صفحه 120. باور کنید که سفر و هدف یکسان است. سفر زندگی هرگز پایان نمی‌یابد و شما هرگز به یک هدف نهایی دست نمی‌یابید. زندگی عبارت است از رشد و تحول. تمام هدف‌های خود را در چارچوب یگانگی ارزیابی کنید. هر گام در طول مسیر و هر روز از زندگیتان، ضمن اینکه تجربه ای منفرد است، بخشی از کلیتی است که زندگی نامیده می شود. هرگز لحظات زندگی را معمولی و پیش پا افتاده نینگارید. این لحظه بخشی از یک کلیت است و هرگز از کل زندگی شما منفک و جدا نیست. یک ضرب المثل قدیمی می گوید زندگی عبارت از رویدادهایی است که در حین طراحی برنامه های دیگر با آن روبرو می شوید. در که این پیام شما را یاری می کند که ذهن را به یگانگی هر چیز متمرکز کنید و در این حالت باقی بمانید. شما همه روز انسانیت را با اعضای خانواده خیش سهیم می شوید. خانواده شما ذره کوچکی از کلی عظیم است که بشریت لقب گرفته است. هرگاه با کسانی که دوستشان دارید با درشتی و ترش رویی سخنگویید، بیدرنگی نکته را به یاد آورید که آنان در انرژی زندگی با شما سهیمند. ما تنها می توانیم چیزهایی را که در درون داریم به دیگران عطا کنیم. اگر برای خیش عشق و احترام قائل باشید، این محبت‌ها را به اطرافیان خود نیز ارزانی می کنید. اگر خود را حقیر شمارید و سزاوار احترام ندانید، این احساس از طرز برخوردتان به دیگران منعکس خواهد شد. هرگاه من حس کنم که در پذیرفتن سخن و یا رفتار فرزندانم دچار مشکل هستم، میکوشم آن نیروی نامرئی را که در قلمرو انسانیت من و آنان را به هم مرتبط ساخته در ذهن ترسیم کنم. آنگاه به وضوح مشاهده میکنم که رفتار آنان رفتار من است و رفتار من رفتار آنان. به این ترتیب میتوانم آنان را بهتر درک کنم و محبت بیشتری به ایشان داشته باشم. با توجه به این است در مورد افرادی که آنها را دشمن خیش می‌خوانید تأمل و تعمق کنید. فراموش نکنید که انسان‌ها در نقاط مختلف جهان دارای رنگ و نژاد و فرهنگ و آداب و رسوم متفاوتند، اما این بدان معنا نیست که آنان جزئی از کل محسوب نمی‌شوند و عضوی از جامعه بشری به شمار نمی‌آیند. هرگز اجازه ندهید که فرد دیگر و یا عوامل پیش پا افتاده نظیر وضعیت جغرافیایی و یا فرهنگی زمینه ای را برای کینه و نفاق و دشمنی به وجود آورد. اگر مدیر یک تشکیلات هستید، چنان فضایی در محیط کار پدید آورید که کارکنان شما در آن فضا نسبت به کل احساس احترام و تعلق خاطر داشته باشند. به وسیله پرداخت‌های تشویقی و یا سهیم کردن در سود یا روش‌های دیگر از افرادی که در جهت پیشرفت، بهبود وضعیت شرکت و رفاه همه کارکنان کمک و همکاری می‌کنند تجلیل کنید. وظایف افراد را چنان مجزا و تخصصی نکنید که از انجام کارهایی که به خیر و صلاح همه کارکنان است محروم شوند. ببینید که چگونه هر یک از افراد می‌توانند مجموعه را یاری و همراهی کنند. برنامه های آموزشی را به گونه ای طراحی کنید که تأثیر کلی هر رفتار بر روی مجموعه به خوبی روشن باشد. در این مدت اصول آزادی فردی و حق انتخاب افراد را محترم بشمارید. تنها زمانی افراد یک مجموعه احساس استقلال می کنند و خود را مهم و ارزشمند می شمارند که تا اندازه ای از استقلال داخلی برخوردار باشند. یک سلول کج رفتار و منحرف تمام سلول های یک واحد را به اعمال و رفتار ناسواب سوق می دهد. به عکس سلولی که از هماهنگی درونی بهره مند است به تندرستی و شادکامی کل واحد یاری می رساند. بنابراین اصول آزادی فردی و حس کلیت گرچه ممکن است متقابل و متضاد به نظر آید، اما از یک منبع سرچشمه می گیرد. در که این نکته که دو جریان به ظاهر مخالف می توانند در یک مجموعه با هماهنگی کار کنند، جلوه ای از اشراق و روشنبینی را به نمایش می گذارد. عیسی مسیح یک بار گفت هر گونه نفرت و انزجار را با عشق پاسخ گویید و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکنید. تنها با بهره‌مندی از عشق و هماهنگی باطنی می توان این موهبت ها را به دیگران عطا کرد. تمام خصومت‌ها، حتی کینه‌ای که در قبال یک خشونت و ستمگری به دل گرفته اید و به ظاهر قابل توجیه است، بخشی از قده سرطانی است که انسانیت را به زوال و نیستی می‌کشاند. بدون توجه به رفتار دیگران، هرچه بیشتر عشق و هماهنگی نثار دیگران کنید، از اصل یگانگی بیشتر پیروی کرده اید. طبیعی است که زندان و سایر امکانات حفاظتی برای جلوگیری از تجاوز و تخطی به حقوق دیگران مورد نیاز است، اما باید از کینه و دشمنی به عنوان واکنشی نسبت به رفتار غیر اصولی دیگران دست بشوییم. افرادی را که با آنان سر و کار دارید معلم تلقی کنید. هر فرد را بخشی از وجودتان که آماده رشد و تعالی است به حساب آورید. به جای این که بر مسند قضاوت بنشینید و در مورد این و آن حکم صادر کنید، افراد را جزی از وجود خیش قلمداد کنید. آنگاه از خود بپرسید که چه نکاتی می توانید از آنان فرا بگیرید. به جنبه های به ظاهر متضاد زندگی خیش عشق بورزید. افرادی که بیشترین غم و اندوه را در شما پدید می آورند، کسانی هستند که به شما خاطر نشان می کنند چیزی درون شماست که هنگام رویارویی با رفتار تحریک‌آمیز حساسیت شما را برمی‌انگیزد. این وضعیت را مشکل آنان تلقی نکنید، بلکه آن را فرصتی برای یادگیری خیش به حساب آورید. سراسر سیاره زمین مجموعه ای از تفاوت هاست. خود شما کلی عظیم هستید که از مجموعه بسیار وسیعی از تفاوت ها شکل گرفته اید. بنابراین از دیگران انتظار نداشته باشید که شبیه به شما باشند. وجود منحصر به فرد آنان را به عنوان بخشی از تنوع مولد عالم هستی تلقی کنید. هیچ کس نمیتواند به شما بگوید که چگونه و چطور به کدام جریان بیشتر مرتبط و به کدام جریان کمتر متصل شوید. افکارتان را خودتان کنترل میکنید. من صرفا میتوانم یاریتان کنم که آرمان وحدت و یگانگی را در روحتان جای دهید و جایگاه مناسبی برای آن در نظر بگیرید. شاید بتوانم یاریتان کنم سدی را که بر سر راه پیشرفت و گشایش افق روحی خود به وجود آورده اید بشکنید. در این حال این تنها شمایید که می توانید در این زمینه تصمیم بگیرید. به مجرد اینکه تصمیم بگیرید که در ارکستر سمفونی جهانی که سرود یگانگی سرداده نقشی به عهده گیرید، احدی نمی تواند شما را از انجام این کار باز دارد. این مسیری است که به انتخاب خود در پیش گرفته اید و به هر شیوه‌ای که مایل باشید می توانید از آن عبور کنید. نهایتاً آنچه می توانید از بکارگیری اصل یگانگی انتظار داشته باشید آن است که با توسل به احساس تازه‌ای از هماهنگی و شعف باطنی روحتان را از هر گونه خصومت و کینه‌جویی پاک و مصفا سازید. در چنین شرایطی از پرسجو پیرامون نقشی که در هر چیز به عهده دارید دست مشویید و اجازه دهید که عشق به وحدت قلب، تن، آگاهی و هستی شما را لبریز کند و از جانب شما به هر سو ساطع شود. شما به نیروی عشق تبدیل می شوید، نخست در حیات باطنی خیش و سپس در زندگی خارج از وجودتان و در برخورد با اعضای خانواده، روابط شخصی، همکاران و نهایتاً با تمام افراد جامعه. همچنین حس قدردانی از تمام موجودات زنده را در خود رشد و توسعه می بخشید. دیگر هرگز با تفاوت‌ها هویت خود را تعیین نمی کنید و نیک می دانید که تفاوت‌ها در جسم و در حیات مادی مفهوم و معنا پیدا می کند. صفحه 125، فصل 4، فراوانی. شمارش دانه هایی که در مغز یک سیب وجود دارد کاری ساده است، اما چه کسی می تواند بگوید که چند سیب از یک دانه به عمل می آید؟ هیچ کس نمی تواند بگوید که چند سیب از یک دانه به عمل می آید. پاسخ آن بی نهایت است، بی کرانه و بی پایان. وفور و فراوانی نیز وضعیتی مشابه دارد، بی انتها و نامحدود. البته این مقوله با باورهای ما در تناقض و تباین است، زیرا ما هر کاری را در زمان معین آغاز می کنیم و به پایان می رسانیم. بنابراین کلمه بی انتها در قلمرو به حیات مادی معنا ندارد. از سوی دیگر تصور این نکته که جهان دارای حد و مرز است و در جایی به پایان می رسد برای ما دشوار است. عالم هستی بی حد و حصر است. از این رو این واقعیت را که نمیتوان برای جهان پایانی متصور شد سر لوحه زندگی خیش قرار دهید. هیچ محدودیتی برای آنچه که میتوانید داشته باشید قائل نشوید. پیش از این گفتیم که برای اندیشه، یعنی بخش عمده وجود، نمیتوان حد و حصری تصور کرد. با این منطق انسان نیز موجودی بی انتها و بی کرانه است. از مطالب فوق چنین استنتاج می شود که فراوانی فارغ از محدودیت ها و قید و بند ها برای عالم هستی به منزله اسم شب است. این استدلال برای ما و برای هر چیز دیگر از عالم هستی نیز قابل اطلاق است. وفور و فراوانی واکنش جهان در قبال اعتقاد ما مبنی بر فقر، کمبود و نداری است. طبیعت سخاوتمند و گشاده دست است. خلاف طبیعت نباید رفتار کرد. اگر ذهنیت کمبود و نداری دامنگیرمان شود، تمام جنبه‌های زندگی خیش را بر حسب فقدان و تنگنا ارزیابی خواهیم کرد. اگر در محدوده کمبود و نداری ساکن شویم، تمام نیروی خود را در جهت آنچه نداریم صرف می‌کنیم و این شیوه زندگی را برای همیشه ادامه می‌دهیم. وضعیت زندگی بسیاری از مردم بر اساس این تصور است که من به اندازه کافی مال و منال ندارم، یا وقتی نمیتوانم لباس‌های فرزندانم را تأمین کنم چگونه وفور و نعمت را باور کنم، و یا اگر داشتم خیلی خوشحال‌تر می‌شدم. آنان به جای اینکه فقر و کمبود خیش را در اعتقادشان جستجو کنند، بخت و اقبال نامساعد را تنها مسئول و مسبب وضعیت ناهنجار خیش تلقی می‌کنند. مادام که این کسان زندگی را با ذهنیت کمبود توصیف کنند، چیزی به جز فقر و نداری دستگیرشان نخواهد شد. آنچه برای از میان برداشتن این موقعیت نامطلوب مورد نیاز است، پیشاپیش در اختیار ماست. به مجرد اینکه به این نکته واقف شویم که ما جزئی از این عالم بیکران ایم و توانگری و فراوانی در همه سطوح مقام طبیعی ماست، وفور نعمت به راه‌های مختلف در دسترس ما قرار خواهد گرفت. من در زندگی به این کشف بزرگ نایل شده ام که تمامی افرادی که زندگی سرشار از فقر و نداری را پشت سر گذاشته و به زندگی لبریز از وفور نعمت راه یافتند، شیوه باور کردن و زیستن با این اصل را فرا گرفتند. حال ببینیم که چگونه میتوان از ذهنیت کمبود و نداری خلاص شد. رهایی از ذهنیت کمبود. نخستین گام برای خلاص شدن از شر ذهنیت نداری آن است که از آن چه هستیم و داریم قدردانی کنیم. سپاسگزاری باید به صراحت بیان شود. با خلوص نیت از وجودتان که یکی از معجزه‌های دستگاه آفرینش است، سپاسگزاری کنید. از اینکه زنده اید، دارای چشم و گوش و پا هستید و همکنون در اینجا شاهد رویایی شگفت‌انگیز هستید، شاکر باشید. بکوشید آنچه دارید مرکز توجه قرار دهید و نه آنچه فاقد آن هستید. در لایتناهی حیات هیچ چیز غایب نیست. چگونه ممکن است که این جهان نامتناهی چیزی کم و کسر داشته باشد؟ برای اینکه با استفاده از نیروی اندیشه شالوده زندگیتان را با فراوانی پیریزی کنید، قبل از هر چیز باید به خاطر آبی که می نوشید، خورشیدی که از آن نیرو می گیرید، هوایی که تنفس می کنید سپاسگزاری کنید. این نکته را از یاد نبرید که شما سلولی در میان سلول بزرگتر یعنی جامعه بشریت هستید و این سلول برای همکاری با سلول‌های دیگر محتاج هماهنگی است. هنگامی که معجزه وجودتان و همه موهبت‌هایی که شما را احاطه کرده مرکز توجه قرار دهید، آنچه در اختیار ندارید و به ظاهر در دنیای شما وجود ندارد، نمی‌تواند نظر شما را به خود جلب کند. در حالی که سپاسگزاری را سرلوحه زندگی خیش قرار داده اید، نام و مشخصات چیزهایی را که از بابت آن سپاسگزارید فهرستوار بنویسید. دوستان و اعضای خانواده، لباس و غذا، هر پولی که در اختیار شماست، آنچه در تملک خود دارید، هر چیزی که برای گذران زندگی نیازمندش هستید، همه چیز، مداد، چنگال، صندلی و هر چیز دیگر. میزان سپاس و قدردانی خیش رو از آنچه همکتون در اختیار دارید کانون توجه قرار دهید و قبل از اینکه به خاطر این موهبت ها از نظام طبیعت قدردانی کنید، درباره آن به عنوان چیزهایی که به طور موقت به شما تعلق دارد بیاندیشید. به مجرد اینکه بیاموزید که برای هر کس و هر چیزی که در مسیر زندگیتان قرار میگیرد و نیز برای همه جنبه های انسانیت سپاسگزار باشید، در مسیر از میان برداشتن ذهنیت کمبود و تنگنا قرار دارید. هرچه را که مرکز توجه قرار دهید، بست و توسعه می‌یابد. ذهن را به هر مسئله‌ای متمرکز کنید. همان مسئله در زندگیتان بست و توسعه خواهد یافت و به گونه‌های مختلف خود را نشان خواهد داد. برای مثال، اگر ضمن اینکه بدهکارید، از سرمایه قابل توجهی نیز برخوردار باشید و تمام ذهن خود را به سرمایه‌تان معطوف کنید، یقین بدانید که در آینده نه چندان دور سرمایه شما افزایش پیدا خواهد کرد. به بیانی دیگر اگر سرمایه تان فقط 500,000 تومان و بدهی شما 5,000,000 تومان است و تمامی اندیشه و احساس خود را متوجه سرمایه تان سازید، به طور قطع با سرمایه خود کاری صورت خواهید داد و به گونه ای در جهت رشد و افزایش آن مؤثر خواهید بود. به عکس، اگر تمام ذهنتان را به بدهکاریتان معطوف کنید و همواره به خود خاطر نشان کنید که تا چه اندازه مفلس و بیپول هستید و حیات عاطفی و هیجانی خود را در این مسیر هدایت کنید، به طور قطع افلاس و نداری در زندگیتان گسترش خواهد یافت. این اصل در مورد وضعیت جسمانی شما نیز صادق است. اگر ذهنتان را به سرماخوردگی متمرکز کنید و همواره درباره آن سخن بگویید و با هر کس که برخورد می‌کنید از احساس سستی و رخوت خود شکوه و گلای سر دهید، نیروی شما در جهت توسعه سرماخوردگی هدایت خواهد شد. اما اگر ذهنتان را به بخش سالم و تندرست وجودتان متمرکز کنید و از نشاط و تندرستی خود با دیگران سخن بگویید، سلامتی و شادکامی در کشتزار باطن شما بارور شده و در وقت مناسب ثمره اش را به بار خواهد آورد. ما بر اساس افکارمان دست به عمل می‌زنیم و همین افکار است که به تجربه‌های روزانه زندگی ما تبدیل می‌شود. به همین دلیل اگر شما بخش قابل توجهی از نیروی ذهن خود را به کمبود و تنگنا متمرکز کنید، کمبود و نداری در آگاهی شما جریان یافته و به طور قطع این وضعیت را در زندگیتان بست و توسعه خواهد داد. اینک قصد دارم با اشاره به یک مثال واقعی کارکرد این عصر را به شما نشان دهم. یکی از دوستانم به نام باب براید بسیار سرحال و خوشمشرب است. هر کس از معاشرت و مراوده با وی لذت می‌برد. او در گذشته در بیشتر جنبه‌های زندگیش اصل فراوانی را به کار برده و ثمرات ارزشمندی عایدش شده بود. با وجود این در زمینه فعالیت‌های شغلی همواره ذهنش را بر آنچه نداشت متمرکز می‌کرد. باب خواننده و ترانه سرای با استعدادی بود و قصد داشت مجموعه ترانه های خود را در سطح وسیع تولید و در نقاط مختلف کشور توزیع کند. اما برای شروع این کار نیاز به سرمایه داشت و متقاعد شده بود که وضعیت مالیش اجازه چنین کاری را به وی نمی دهد. در حقیقت کمبود و نداری بر ذهن و نفسانیات او حاکم بود و وی را از تحصیل سرمایه برای دستیابی به هدفش محروم می کرد. وقتی صحبت از اجرای برنامه در برابر حضار به میان می آمد، یقین داشت که از عهده انجام این کار بر نخواهد آمد. در حقیقت معتقد بود که تنها راه تولید و انتشار آلبوم ترانه هایش آن است که ناگهان فرشته ای در برابرش ظاهر شده و سرمایه لازم را در اختیارش بگذارد. در خلال چند جلسه گفتگو کوشیدم به او تفهیم کنم که ضمیر باطن او از تصاویر منفی آکنده است و شرایط غنا، رفاه و پیشرفت او را سد کرده و به وی اجازه نمی دهد که به رویایش جامعه عمل بپوشاند. سرانجام در جلسات سخنرانی هم چند بار از باب دعوت کردم که قبل از سخنرانی ترانه های زیبایش را اجرا کند. او به رغم ترس و هراسی که داشت برنامه های خود را به طرز زیبا اجرا کرد و با استقبال عموم مواجه شد. سرانجام موفق شد عرصه تخیلات خود را جولانگاه توانایی ها و هدف های خود بسازد و بر انگاره های کم بود و نداری که سالهای سال به دنبال می کشید فایق آید. این جوان مدتها و بیان که احساس خستگی کند به این تمرین روحی پرداخت و دیگر حاضر نشد که به ناتوانی های خود بیندیشد و افکار منفی را به سر راه دهد. او حدود یک سال به دورترین نقاط کشور سفر کرد و به اجرای کنسرت پرداخت و در تمام این مدت موفقیت و شادگامینا کانون توجه قرار داد. او در یک گفتگوی تلفنی به من گفت که سرانجام جسارت لازم را در خود پدید آورده و هزینه تولید آلبوم ترانه هایش را استعلام کرده است. سرمایه ای که او برای انجام این کار بدان نیاز داشت بسیار بیشتر از تمام اندوخته اش در طول عمرش بود. به او توصیه کردم که فکر خود را یک سره به سعادت و توانگری متمرکز کند و هرگز اجازه ندهد که اندیشه ای ناشی از کمبود و تنگنا به جریان آگاهیش نفوذ کند. او این پیام را دریافت کرد و بر این اساس کارش را آغاز کرد. یک روز بعد از ظهر باب از طریق تلفن راه دور به من گفت که در تمام این مدت تنها به پول و سرمایه‌ای فکر می‌کردم که قرار است در اختیارم قرار گیرد. هرگز اجازه ندادم که اندیشه فقر و نداری و کمبود به ذهنم خطور کند. او در ادامه مطلب افزود که به اتفاق یکی از دوستانش درباره راه‌های تحقق هدفش بررسی‌های فراوانی کرده است. تا اینکه روزی باب به دوستش گفت چطور است از 15 تن از آشنایانم تقاضا کنم که هر یک $1,000 در کار من سرمایه گذاری کنند؟ منظورم افرادی است که واقعا به هنرمندی من اعتقاد دارند. و دوستش پاسخ داد: من با کمال میل نخستین فردی هستم که در این کار سرمایه گذاری می کنم. و به این ترتیب باب پیشاپیش 1/15 سرمایه مورد نیاز را در اختیار داشت. او ظرف 3 روز اوراق سرمایه گذاری را آماده کرد و به امضای سرمایه گذاران رساند. باب از این که می دید سرانجام بر ذهنیت کمبود و نداری غلبه کرده است، از خوشحالی در پوستش نمی گنجید. از وقتی که او ذهنیت فراوانی را کانون توجه قرار داد، به طور کامل این موهبت در زندگیش توسعه یافت و بر مقدرات او حاکم شد. 2 ماه بعد او آلبوم ترانه هایش را تولید کرد. چندی نگذشت که او حسن شهرتی به هم زد و از اطراف و اکناف به سراغش آمدند و در شرکت او سرمایه گذاری کردند. او به جای کم بود ذهنش را به فراوانی معطوف کرد و از این ره گذر سود فراوانی عایدش شد. یوری نپایید که او سود و سرمایه تمام سرمایه گذاران را پرداخت و اکنون سرگرم 2 مرحله تولید آلبوم ترانه هایش می باشد. در روی جلد آلبوم او این عبارت به چشم می خورد: تقدیم به دوست عزیزم وین دایر، از تلاش تو در ایجاد جرأت و جسارت در من قدردانی می کنم. و تنها تلاش من این بود که یاریش کردم ذهنش را روی آمال و آرزویش متمرکز کند. این اصل در مورد هر یک از ما نیز مصداق دارد. برای دستیابی به ثروت، تنعم و موهبت‌های جهان هستی تنها کافی است که سخاوت و گشاد دستی طبیعت را باور کرده و ذهن خود را به کانون وفور و فراوانی متمرکز کنید. وقتی با اعتقاد به رفاه، آسایش و خوشبختی زندگی و تنفس می کنید و بر این باورید که هر چیزی به میزان عظیم و کلان در دنیا وجود دارد و از این شایستگی بهره مندید که هر آنچه را که می توانید داشته باشید به دست آورید، بر اساس این نگرش که چگونه با خود و دیگران رفتار کنید کار را آغاز می کنید. این اصل در مورد کسب مال و ثروت، شادمانی، تندرستی، موفقیت های تحصیلی و چیزهای دیگر هم صدق می کند. سخاوت و بخشندگی جهان هستی چنان بیکرانه است که توانایی های محدود ما ابدا قادر نیست آن را برآورده کند. همه جا تحت سیطره وفور نعمت کائنات است. تنها محدودیت های ما ناشی از اعتقاد ما به محدودیت است که اجازه نمی دهد از ثروت و تنعم و سایر موهبت های طبیعت سود ببریم و مقام طبیعی خود را که توانگری و فراوانی در تمام سطوح است دریابیم. شما پیشا پیش همه چیز هستید. شما پیشا پیش موجودی کامل و تمام عیارید. قرار نیست که به همه چیز برسید. پیشا پیش همه چیز هستید. این نکته را با کمال دقت و جدیت بررسی کنید. اگر اکنون با آنچه تا به حال اندوخته اید و یا وضعیت کنونی خود از نظر تندرستی، شغلی و روابط با دیگران از زندگی لذت نمی برید، یقین بدانید که با تغییر این شرایط نیز از زندگیتان لذت نخواهید برد. شما بسته به این که از پشت چه عینکی به همه چیز می نگرید و چه تفکر و تصوری از خود و جایگاهتان در عالم هستی دارید، سهم خود را از توانگری، شادمانی و رضایت خاطر تأمین می کنید. هیچ چیز خارج از وجودتان نمی تواند این موهبت ها را به شما ارزانی دارد. فراوانی و کمبود محصول روح آدمی است و آنچه از این حیث بهره می برید بستگی به ایمان و اعتقادتان دارد. از این رو اگر از نظر عاطفی دل بسته به اشیا و اشخاصی برون از خود هستید و می پندارید که برای این که خود را کامل و تمام عیار حس کنید به آنها نیازمندید، تردید نکنید که پس از دستیابی به این چیزها همچنان خود را نیازمند حس خواهید کرد و این جای خالی هرگز پر نخواهد شد. به مجرد این که بر اساس اصل فراوانی بیاندیشید، این گفتگوی درونی در آگاهی شما جریان خواهد یافت. من به خود هر کس که هستم و به دستاوردهای خود هر آنچه که هست عشق می‌ورزم. زندگیم از سلامت و ثروت و سعادت سرشار است. قرار نیست چیزی به دست آورم، زیرا هر آنچه نیاز دارم پیشا پیش در درون من است. من در خود کامل و تمام عیارم. اکنون برای به انجام رساندن همه آرزوهایم پول، وقت، انرژی و فرزانگی کافی در اختیار دارم. میگویند روزی جوانی از استادی فرزانه تقاضا کرد که هرچرا برای کام روایی در بقیه عمرش به آن نیاز دارد به او عطا کند. استاد بدون ذکر کلمه ای جوان را ترک کرد. منظور استاد این بود که این جوان پیشاپیش همه ابزار و وسایل موفقیت و شادکامی را در اختیار دارد. شادمانی و کامیابی فرایندهای باطنی است که ما به زندگیمان فرا می‌خوانیم و نه چیزی که از دنیای برون آن را طلب کنیم. تمام افراد کامیاب، ثروت عظیم و موفقیت خود را با اعتقاد به اصل فراوانی تحصیل کرده اند. در حقیقت اعتقاد به وفور نعمت مجوز ورود به قلمرو توانگری است. وقتی بر اساس اصل کمبود و تنگنا دست به عمل می‌زنیم، بیشتر بر این باور هستیم که اگر فلان چیز را داشتم موفقیت و شادمانیم قطعی بود. نگاهی دقیق به این گفته نشان می‌دهد که ما در واقع می‌گوییم من در حال حاضر کامل نیستم. آنچه را که محتاجش هستم ندارم. تنها وقتی همه این چیزها را به دست آورم کامل و بی‌نیاز خواهم شد. اگر شما نیز چنین اعتقادی دارید، ارباب باطنی شما ترس و نداری و کمبود است. این نگرش منفی حکایت از آن دارد که ما شادمان و خوشنود و کامروا نیستیم و فقدان چیزهایی در زندگیمان مانع از آن است که به وفور و فراوانی برسیم. در نتیجه از چارچوب ذهنی کاستی و نقصان زندگی را فرایند می‌کنیم. گویی ندایی خاموش در اعماق دلمان زبان به شکوه می‌گشاید که من قبل از اینکه بتوانم خوشحال و شادمان شوم، باید بیشتر داشته باشم. این نخستین باوری است که ما را از اتصال به وفور و فراوانی که در همه قلمروی هستی گسترده شده باز می‌دارد. شما پیشاپیش از همه چیز بهره‌مندید. از پیش آنچرا که مولد شادمانی، موفقیت، خوشنودی و همه چیزهای نیکوست در اختیار دارید. چنانچه نیازهای عمده و اساسی شما از قبیل غذا، آب و هوا تأمین شود، می توانید از کاری عالی و رضایت بخش، درآمدی بی‌نظیر، روابطی مؤثر، خلاقیت‌ها، ثروت‌ها و پاداش‌های مادی بهره‌مند شوید. مهاتما گاندی یک بار گفت: خدا به شکل غذا نزد گرسنگان می آید. ما باید وجودمان را که معجزه‌ای با شکوه است ارزشمند شماریم و از آن تجلیل کنیم. می توانیم درباره هر چیز و هر کس پس از گذراندن آن از صافی ویژه فراوانی ذکر کنیم. هر چیزی را که فرا راهمان قرار می گیرد بدون قضاوت بپذیریم. جهان ما غنی و بیکران است و ما در انتخاب شیوه نگرش ما نسبت به افراد و رویدادها کاملا مختاریم. حتی با تفکر درست که به اختیار ما در آگاهی ما جریان می‌یابد، می‌توانیم در گوشه زندان آزاد و رها باشیم. هیچ کس نمی‌تواند این توانایی را از ما سلب کند، هرگز. به هر حال شما آنچه را که برای دستیابی به فراوانی مورد نیاز است پیشاپیش در اختیار دارید. تنها کافی است که ذهن خود را به سوی کانون وفور و توانگری معطوف کنید و آنچرا که از گنجینه پرنعمت کائنات می خواهید به سوی خود بکشید. شما نمی توانید چیزی را تصاحب کنید. فراوانی را کسب نمی کنیم. با آن هماهنگ و متصل می شویم. این طرز تفکر برای به کارگیری اصل فراوانی نقش عمده و اساسی به عهده دارد. این نکته را آویزه گوش کنید که عالم هستی منبع بیکران انرژی است و هر چیز از جمله شما و تمام آنچه از مال و منال دنیا اندوخته اید در اصل یک انرژی است. همه چیز در حال ارتعاش است و ما آن را انرژی ارتعاشی می نامیم. جهان ما منبع بیکرانه ی نیروی ارتعاشی است. این انرژی مولد و موجد زندگی است. میزان انرژی ما توسط افکارمان و روشی که برای فرایند کردن عالم خیش انتخاب می کنیم تعیین می شود. اگر جهان را از طریق چشمانی که تنها به کمبود و تنگنا می نگرد فرایند کنید، جز فقر و نداری چیزی دستگیرتان نمی شود. اگر دنیا را از طریق چشمانی که به وفور و فراوانی بیکران متمرکز است فرایند کنید، به طور دقیق این موهبت ها را به زندگی خیش جذب خواهید کرد. اگر حس می کنید که باید چیزهایی را تصاحب کنید، جهان را از طریق چشمانی که به فقر و نداری می نگرد فرایند می کنید. نیاز شما برای تصاحب اشیا مبین این عقیده است که به اندازه کافی چیزی در بساط ندارید. نیازتان برای جمع‌آوری و تملک شما را از هماهنگی و اتصال با وفور و فراوانی که در دسترستان قرار دارد باز می‌دارد. تمام چیزهایی که فکر می‌کنید باید برای شاد زیستن تصاحبش کنید، نشانه‌هایی است حاکی از این نکته که به وسیله